کتاب چهار اثر فلورانس اسکاولشین، فایل صوتی شماره 1، بازی. اغلب مردم فکر می کنند زندگی میدان جنگ است، ولی اینطور نیست. زندگی فقط یک بازی ساده است، هرچند که بدون آگاهی از قوانین معنویت نمی توان در این بازی موفق شد. عهد قدیم و عهد جدید به طور شگفت‌انگیزی قوانین این بازی را شرح می دهند. زندگی بازی بزرگ داد و ستد است. در این جهان هرچه بکاری همان را درو خواهی کرد، یعنی هر عملی که فردی انجام می دهد و هر کلامی که بر زبان می آورد به او باز می گردد. از هر دستی بدهی از همان دست می گیری. اگر نفرت بورزد مورد تنفر قرار می گیرد. اگر عشق بورزد دیگران به او عشق می ورزند. اگر به دیگران انتقاد کند از او انتقاد خواهند کرد. اگر دروغ بگوید به او دروغ می گویند و اگر خیانت کند به وی خیانت خواهند کرد. و نیز آموختیم که تخیل افراد نقشی به سزا در زندگی آنان ایفا می کند. قلب و ذهنتان را با جدیت تمام حفظ کنید تا از معقوله زندگی جدا نشوید. منظور این است که هر آنچه فردی در ذهن خود تصور می کند دیر یا زود در زندگیش ظاهر می شود. کسی را می شناختم که همیشه از ابتلاء به بیماری خاصی هراس داشت. آن بیماری بسیار نادر بود، ولی او پیوسته تصور می کرد که به آن مبتلا شده است و درباره آن بیماری تحقیق و اطلاعات جمع آوری می کرد، تا اینکه علائم بیماری در جسمش ظاهر و منجر به مرگ وی شد. در واقع این مرد قربانی تصورات موهوم خود شد. پس تا اینجا دریافتیم برای برنده شدن در بازی زندگی باید قوه تخیل خود را پرورش دهیم. کسی که قوه تخیل خود را به گونه‌ای پرورش داده که همواره در تصورات خود مثبت می اندیشد می تواند در زندگی خود به خواسته هایش برسد. این خواسته می تواند شامل سلامتی، ثروت، عشق، دوستی، بیان کامل نفس و یا هر آرمان بزرگ دیگر باشد. تخیل قیچی ذهن نامیده می شود و همواره تصویرهای ذهن را می برد و دیر یا زود تصویرهای بریده شده در دنیای بیرونی مشاهده می شود. برای پرورش ذهن به نحوی موفقیت آمیز باید نحوه تأثیرگذاری آن را درک کنیم. یونانیان قدیم می گفتند خودت را بشناس. ذهن ما از سه قسمت تشکیل شده است: نیمه هوشیار، هوشیار و کاملا هوشیار. ذهن نیمه هوشیار قدرت محض ولی بدون جهت است و مانند بخار یا جریان الکتریسیته به خودی خود جهت ندارد، بلکه به جهتی می رود که در آن هدایت می شود. هرچه انسان عمیقاً احساس یا به وضوح تجسم کند، ذهن نیمه هوشیار را تحت تأثیر قرار می دهد و حتی کوچکترین جزئیات آن به وقوع می پیوندد. مثلا خانمی را می شناختم که در کودکی تجسم می کرد بیوه است و همیشه لباس سیاه می پوشید و تور سیاهی بر سر خود می انداخت. مردم فکر می کردند او بسیار زیرک و بامزه است. این دختر در جوانی با مردی ازدواج کرد که بسیار عاشقش بود. پس از مدت کوتاهی همسرش مرد و او بیوه شد. ناگزیر تا سالهای متمادی لباس مشکی پوشید و تور سیاه بر سر گذاشت. تصویر این دختر از خودش به عنوان یک بیوه ذهن نیمه هوشیارش را تحت تأثیر قرار داده بود و هرچند این مصیبت برایش ناگوار بود، ولی گویی زمان آن رسیده بود که تصوراتش تحقق عملی بیابند. ذهن هوشیار را ذهن جسمانی یا فناپذیر نامیدند. این همان ذهن بشر است که زندگی را طبق تصور خود می‌بیند. ذهن هوشیار مرگ، مصیبت، بیماری، فقر و محدودیت‌ها را می‌بیند و روی ذهن نیمه هوشیار انسان اثر می‌گذارد. اما ذهن کاملا هوشیار یا همان هوشیاری برتر، همان طرح الهی است که در وجود هر انسانی هست و از جمله برترین آرمان‌ها و عرصه الهی به شمار می‌آید. این همان طرح الهی است که افلاطون آن را الگوی کامل نامیده و در درون هر انسانی وجود دارد. این همان جایی است که فقط تو می‌توانی در آن قرار گیری و هیچ کس دیگری نمی‌تواند، و کاری است که فقط تو می‌توانی انجام دهی و هیچ کس دیگری قادر به انجام آن نیست. تصویر کاملی از این طرح در ذهن کاملا هوشیار انسان هست که معمولاً به صورت آرزویی دست نیافتنی یا چیزی که به دست آوردن آن محال است در ذهن هوشیار آدمی جلوه گر می شود. این همان سرنوشت واقعی انسان است که از عقل و هوش نامتناهی او سرچشمه می گیرد. با همه این احوال، بسیاری از مردم بدون اطلاع از سرنوشت واقعی خود برای به دست آوردن چیزهایی می کوشند که به آنها تعلق ندارد و در نهایت به شکست و نارضایتی می رسند. مثلا خانمی نزد من آمد و از من خواست تا برای او دعا یا شفاعتی کنم تا با آقایی که او را آبه می نامید و بسیار هم عاشقش بود ازدواج کند. به او گفتم این کار خلاف قانون معنویت است، ولی برایت دعا می کنم تا با کسی که مصلحت خداست و او برایت می خواهد ازدواج کنی. سپس به او گفتم اگر این مرد به تو تعلق داشته باشد هرگز آن را از دست نخواهی داد، وگرنه با هم ترازش ازدواج خواهی کرد نه با او. این زن اغلب آن مرد را ملاقات می کرد، ولی در ارتباطشان هیچ تغییری به وجود نیامد، تا اینکه روزی به من تلفن زد و گفت آیا می دانی در هفته گذشته نظرم اندکی نسبت به این مرد تغییر کرد و دیگر چندان برایم جالب نیست؟ به او گفتم این خواست خداست، شوهر آینده تو شخص دیگری خواهد بود. پس از مدتی مرد دیگری عاشق این دختر شد، به گونه‌ای که او را زن آرمانی و مناسب ازدواج با خود می‌دید، و آنچه را که این دختر از آقای آبه انتظار داشت این مرد برای او برآورده کرد. این خانم می‌گفت همه ی حرف‌هایش صمیمانه و بی‌ریاست، پس عشق او را باور و دیگر آقای آبه را فراموش کرد. این موضوع نشان دهنده قانون جایگزینی است. یک ایده درست جایگزین ایده ای نادرست می شود. بنابراین به شکست یا زیانی منجر نشد. عیسی مسیح گفت اول مقام ملکوتی خدا را باور داشته باشید، سپس عدالت او را بخواهید، که همه اینها برای شما مزید خواهد شد. و افزود این ملکوت در فطرت شماست، ملکوت قلمرو آرزوهای درست یا الگوی الهی است، و در بازی زندگی کلام نقش رهبری انسان را دارد. بسیاری از افراد با کلام نابجای خود زندگی خیش را به مصیبت کشاندند. مثلا روزی زنی از من سوال کرد که چرا زندگی او در تنگناست. روزی دارای خانه‌ای با زیباترین وسایل در آن بود، ولی اغلب از اداره آن خسته می شد و پیوسته می گفت دیگر از همه چیز خسته شدم، کاش می شد در یک لانه زندگی می کردم. پس او با کلام خود لانه‌ای برای زندگیش ساخته بود. ذهن نیمه هوشیار شوخی سرش نمی شود و مردم اغلب با شوخی های خود تجربه های تلخی را در زندگیشان به دست می آورند. مثلا زن ثروتمندی دائما به شوخی می گفت من دارم خودم را برای زندگی فقیرانه آماده می کنم. با تصویر تهی دستی و فقر در ذهن نیمه هوشیار خود در نهایت زندگی او به همان جا رسید. خوشبختانه این قانون در جهت عکس نیز عمل می کند، یعنی می توان با تصویر ذهنی خود فقر را نیز به ثروت تبدیل کرد. مثلا در یک روز گرم تابستان خانمی نزد من آمد تا دعا کنم که ثروتمند شود. او گفت در زندگی خود 8 دلار بیشتر ندارد. به او گفتم بسیار خوب، ما به این 8 دلار برکت می دهیم تا چند برابر شود، همانطور که عیسی مسیح نانها و ماهیها را برکت داد و 1000 برابر نمود. عیسی مسیح به ما آموخته است که همه انسانها قدرت فزونی بخشیدن، برکت دادن، شفا دادن و ثروتمند شدن را دارند. زن پرسید حالا ما باید چه کاری انجام دهیم؟ پاسخ دادم از شهود و الهامات قلبی خود پیروی کن. آیا رفتن به جایی یا انجام دادن کار خاصی به دلت افتاده است؟ الهام قلبی یعنی یافتن شهود یا تفکر درونی. الهام قلبی انسان هرگز اشتباه نمی کند. قوانین این الهامات قلبی را در فصل‌های بعدی شرح خواهم داد. زن گفت نمی‌دانم چرا چیزی در درونم مرا به رفتن به خانه‌ام سوق می‌دهد. پول کرایه ماشین برای رسیدن به خانه‌ام را همراه دارم. خانه این زن در شهر دورافتاده‌ای واقع بود، هرچند منطق و استدلال می‌گفت در نیویورک بمان و کار کن تا وضعیت مالیت بهتر شود. با این وجود به او گفتم فوراً به سوی خانه‌ات برو، هرگز الهام قلبی خود را نادیده نگیر. و این کلمات را گفتم: ای ذات لایتناهی، در بی‌نیازی و توانگری‌ها را بر این زن بگشا. این زن نظیر جریان الکتریسیته در برابر آنچه به او الهام کردی مقاومت نمی‌کند و به دنبال همان می‌رود. از او خواستم این جملات را مرتباً تکرار کند. او به قصد رفتن به منزل خیش آنجا را ترک کرد. روز بعد به دیدن خانمی رفت، در آنجا یکی از دوستان قدیمی خانوادگیش را دید و خلاصه از طریق همین دوست به طرز شگفت‌انگیزی صاحب 1000 دلار شد. پس از آن اغلب به من می گفت به مردم بگو زنی با 8 دلار و تنها با یک الهام قلبی نزد من آمد. همیشه نعمت‌های فراوانی پیش روی انسان هاست، ولی این نعمات تنها از طریق آرزو، اعتقاد یا جاری شدن کلام بر زبان دست یافتنی هستند. عیسی مسیح با صراحت می گفت خود فرد باید اولین گام را بردارد. بخواهید تا خواسته شما اجابت شود، بجویید تا بیابید، در بزنید که بیشک آن در به روی شما گشوده خواهد شد. انجیل متی آیه 77. در کتاب مقدس می‌خوانیم هر چه بطلبید اجابت می‌شود. ذات لایتناهی همیشه آماده است آرزوهای کوچک و بزرگ انسان را برآورده کند. هر آرزوی آشکار یا نهانی یک نیاز و خواسته است. در خیلی از موارد در زندگی خود از برآورده شدن غیر منتظره آرزویی تعجب کرده ایم. مثلا یک بار در عید پاک همانطور که داشتم از پشت ویترین مغازه گل فروشی گلهای رز زیبا را تماشا می کردم، آرزو کردم ای کاش کسی برایم یک شاخ از آن گلهای زیبا را بیاورد، و یک لحظه در ذهنم تصور کردم که از آن گلها برایم فرستادند. موقع عید پاک دوستم یک دسته از آن گلهای رز زیبا و دوست داشتنی برایم فرستاد. روز بعد از او تشکر کردم و می گفتم این گلهای رز زیبا درست همان گلهایی بودند که آرزویشان را داشتم. او گفت ولی من گل زنبق فرستادم نه گل رز. گل فروش در فرستادن سفارش اشتباه کرده بود. اشتباه او ناشی از اعمال قانون الهام من به او بود. من باید صاحب گل رز می شدم. هیچ چیز جز شک و تردید و ترس نمیتواند میان انسان و آمال و خواسته های قلبیش فاصله بیندازد. وقتی انسان بتواند بدون هیچ تردیدی آرزو کند، بیشک آن آرزو دست یافتنی خواهد شد. در فصول بعدی دلیل علمی این امر و نحوه زدودن تردید و ترس از ذهن را شرح می دهم. تنها دشمن هر انسانی ترس است. ترس از فقر، ترس از نافرجامی، ترس از بیماری، ترس از دست دادن و احساس عدم اعتماد به نفس و نگرانی. عیسی مسیح گفت: ای کم ایمانان، چرا می ترسید؟ انجیل متی آیه 26 و 8. بنابراین می بینیم که ایمان و اعتقاد را جانشین ترس کنیم، زیرا ترس ایمان وارونه است. ترس ایمان وارونه است. ترس ایمان وارونه است. ترس یعنی ایمان به شر به جای ایمان به خیر. هدف از بازی زندگی این است که آدمی هر خیر و صلاحی را ببیند و هر چه تصور شر است از ذهن نیمه هوشیار بزداید. مرد مشهوری که موفقیت‌های زیادی در زندگی کسب کرده بود به من گفت که با خواندن مضمون تابلویی در یک اتاق مسیر زندگیش عوض شد، زیرا ناگهان همه ترس های درونش از بین رفت. روی تابلو با خط زیبایی نوشته بود: چرا می ترسی؟ شاید این موضوع هرگز در زندگیت اتفاق نیفتد. این کلمات چنان تأثیر عمیقی بر ذهن نیمه هوشیار وی باقی گذاشت که اکنون می گوید هیچ چیز جز خوبی و خیر در زندگیش راه نمی یابد. در فصل بعدی راه‌های مختلف تأثیرگذاری بر ذهن نیمه هوشیار را هم شرح خواهم داد. ذهن نیمه هوشیار غلام حلقه به گوش انسان است، ولی فقط باید مراقب باشیم که درست به آن فرمان بدهیم. ذهن نیمه هوشیار آدمی همواره مانند شنونده ای بی صدا در کنارش ایستاده است. هر فکری و هر کلامی بر ذهن نیمه هوشیار تأثیر می‌گذارد و حتی هر جزء آن به طور شگفت‌آوری به وقوع می‌پیوندد و گویی مانند صفحه گرامافون در هر لحظه ضبط صدا حساس است. همانطور که وقتی صدای خواننده ای ضبط می‌شود، هر صدای دیگری مثل سرفه، مکس، نفس کشیدن و غیره همراه آن ضبط می‌شود. ذهن نیمه هوشیار انسان نیز همه ی جزئیات را ضبط می کند. پس بیایید تا آن صفحه های ضبط شده کهنه و ناخوشایند زندگی من را دور بیندازیم و صفحه های جدید و دلنشین بسازیم. این کلمات را با صدای بلند و با اعتقادی راسخ تکرار کنید. اکنون با بیان این کلام هر صفحه مغایر با حقیقت را در ذهن نیمه هوشیار می پالایم و از بین می برم. آنها غیر حقیقی اند و خودم بیهوده به وجودشان آوردم. اکنون به برکت وجود خدایی که همواره باقی است، صفحات جدید و عالی خود را می سازم. صفحاتی که سلامتی، توانگری، مهربانی و ابراز وجودم است. عرصه زندگی این گونه است و در نهایت بازی همینطور ختم می شود. در فصل‌های آتی نحوه تأثیرگذاری کلام فرد در زندگیش را شرح می دهم. فردی که از قدرت نفوذ کلام آگاه نباشد همیشه از زمان عقب است، یعنی نمی تواند از موقعیت‌های خود استفاده کند. مرگ و زندگی در قدرت کلام نهفته است. یکی از مهمترین پیام‌های کتاب مقدس به انسان‌ها این است که خدا روزی رسان است و انسان می‌تواند با کلام خود هر آنچه که حق الهی اوست به دست آورد، گرچه باید خود به کلامش کاملاً ایمان داشته باشد. اشعیای نبی گفته است: کلام من بی ثمر به خودم بر نمی گردد و آنچه را که می خواهم برایم به ارمغان می آورد. اکنون می دانیم که کلام و افکار دارای امواج بسیار قوی هستند که به جسم و قالب انسان شکل می دهند. روزی زنی نگران و پریشان نزد من آمد و گفت که 15 ماه بابت مبلغ 3000 دلار تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و هیچ راهی برای به دست آوردن این مبلغ به نظرش نمی رسید و بسیار ناامید بود. به او گفتم خدا روزی رسان است و برای هر تقاضایی عرضه‌ای وجود دارد. پس برایش دعا کردم و پیشاپیش از خدا تشکر کردم که این زن 3000 دلار را به موقع و از راه درست به دست خواهد آورد. به او گفتم که باید ایمان کامل داشته باشد و در عمل نیز آن را نشان دهد. 15 ماه آمد ولی هنوز آن مبلغ به دستش نرسیده بود. او به من تلفن کرد و پرسید که باید چه کاری انجام دهم. گفتم امروز آخر هفته است و آنها نمی توانند تو را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. تنها کاری که می توانی انجام دهی این است که همانند یک ثروتمند رفتار کنی، گویی اولین روز هفته آینده این پول را به دست می آوری و در واقع در عمل نیز آن را نشان بده. زن از من خواست که با او نهار بخورم و به او قوت قلب بدهم. در رستوران که روبرویش نشستم گفتم الان وقت صرف جویی نیست، غذایی گران قیمت سفارش بده و به گونه ای رفتار کن که گویی 3000 دلار را به دست آورده ای. هر آنچه که هنگام عبادت خدا از او می طلبی باور داشته باش که آن را به دست آورده ای. باید طوری رفتار کنی که گویی آن را قبلن گرفته ای. صبح روز بعد به من تلفن کرد و از من خواست که تمام روز با او همراه باشم. به او گفتم تو در پناه خدایی و او هرگز دیر نمی کند. عصر همان روز دوباره به من زنگ زد و بسیار هیجان زده گفت معجزه‌ای رخ داد. من در اتاقم نشسته بودم که کسی انگار در را به صدا در آورد. به دخترک خدمتکارم گفتم در را باز نکن، حوصله کسی را ندارم. او از پشت پنجره نگاه کرد و به من گفت خانم، پسر عموی شماست، همان که ریش بلند و سفیدی دارد. به دخترک گفتم صدایش کن، میخواهم او را ببینم. داشت از سر کوچه میپیچید که دخترک به دنبالش رفت و او را صدا کرد. پسر عمویم برگشت و ساعتی را با هم صحبت کردیم. هنگامی که از جایش بلند شد از من پرسید راستی وضع مالیت چطور است؟ به او گفتم به 3000 دلار احتیاج دارم. او هم گفت ناراحت نباش، اول ماه 3000 دلار به تو میدهم. من نخواستم به او بگویم تحت پیگرد قانونیم و همکنون به این مبلغ نیاز دارم، زیرا این پول را برای فردا میخواهم و نمیدانم چه کار باید بکنم، و به خودم گفتم به دعا ادامه میدهم. آنگاه با خودم گفتم خدا دیر نمی کند. من از خدا تشکر میکنم که این زن پول را از راه غیب به دست می آورد و آن را به موقع می گیرد. صبح روز بعد پسر عمویش به او تلفن کرد و گفت الان به دفترم بیا و پول را بگیر. آن روز بعد از ظهر زن 3000 دلار در حسابش پول داشت و با عجله در حال نوشتن چک های لازم بود. اگر کسی موفقیت را بطلبد اما خود را برای شکست آماده کند، به آنچه که برایش تدارک دیده است می رسد. مثلا مردی نزد من آمد تا برایش دعا کنم که بدهی خود را بپردازد، ولی متوجه شدم که او همواره در فکر این است که اگر نتواند آن را بدهد چه پاسخی به طلبکاران خود بدهد و در نتیجه نفوذ کلام را از بین می برد، در صورتی که او باید خود را در حال پرداخت قرض می دید. کتاب مقدس درباره این موضوع تصویر بسیار زیبایی نشان داده است و به حکایت سه پادشاه اشاره می کند که خود و اسبهایشان در بیابان بی آب و علف مانده بودند. سپس با الیاس پیامبر مشورت کردند و او این پیام شگفت‌انگیز را به آنها داد. خداوند می فرماید هنگامی که نه باد را می بینید و نه باران را، دره را پر از گودال کنید. گودال برای ذخیره کردن آب باران. انسان باید هنگامی که چیزی را می طلبد و نشانه ای از آن نمی بیند، تدارکات آن را فراهم کند. مثلا در همان سالی که در نیویورک پیدا کردن مسکن بسیار دشوار بود، خانمی برای یافتن خانه بسیار نگران بود. البته همه اطرافیانش این کار را ناممکن می دانستند. حتی دوستانش به او گفتند واقعا متاسفیم که باید اساسیت را جمع کنی و در هتل زندگی کنی. اما او پاسخ داد لازم نیست برای من متاسف باشید. من ابر انسانم و خانه مورد نظرم را پیدا می کنم. او مرتبا این ذکر را می گفت: ای روح نامتناهی، راه خرید خانه مورد نظرم را برایم بگشا. او باور داشت که برای هر تقاضا عرضه‌ای وجود دارد و به دلیل اینکه در قلمرو معنویت کار می‌کرد، می‌دانست کسی که با خداست در موضع قدرت قرار می‌گیرد. او به این فکر افتاد که چند پتو بخرد. ناگهان به ذهنش خطور کرد که پتوها را نخر، شاید نتوانی خانه‌ای پیدا کنی و جابجایی آنها برایت دردسر ایجاد می‌کند. ولی فوراً خودش را سرزنش کرد و گفت: من با خریدن این پتوها تدارکات خرید خانه را آماده می‌کنم. به این ترتیب برای خانه مورد نظر خود تدارک دید. سپس به گونه‌ای عمل کرد که گویی قبلاً خانه‌ای خریده است. پس از مدتی به طرز شگفت‌انگیزی خانه‌ای پیدا کرد و با اینکه 200 متقاضی برای آن خانه وجود داشت، آپارتمان به او داده شد و پتوها که نشان دهنده ایمان قوی او به این مسئله بود، تأثیر خودش را نشان داد. لازم نیست بگویم در گودال‌هایی که سه پادشاه حفر کردند، انقدر آب جاری شد که لبریز شدند. تغییر امور با نیروی معنوی برای اشخاص عادی کار ساده ای نیست. افکار منفی پر از شک و دودلی از ذهن نیمه هوشیار نشأت می گیرند. اینها همه لشکر بیگانگان هستند که باید از بین بروند. حال در می یابیم که چرا قبل از طلوع آفتاب هوا اینقدر تاریک است. اغلب قبل از به دست آوردن موفقیتی بزرگ، افکار موهوم به ذهن انسان خطور می کنند. هرگاه کلامی را تکرار می کنیم که حقیقت معنوی والایی داشته باشد، در واقع افکار منفی موجود در ذهن نیمه هوشیار را از بین می بریم. در این زمان باید جملات مثبت و مؤکد حقیقت معنوی را تکرار کنیم و شادمان شکرگزار خدا باشیم که قبلاً تقاضای ما را به ما داده است. قبل از این که بخوانید پاسخ می دهم. پس هر موهبت الهی پیشاپیش در انتظار انسان است، ولی او باید آن را بشناسد. انسان فقط چیزی را به دست می آورد که خود پی می برد در حال به دست آوردنش است. به قوم یهود گفته شد که می توانند صاحب همان زمینی شوند که بتوانند آن را به چشم خود ببینند. این حقیقتی است که برای همه انسان ها وجود دارد. هر انسانی فقط می تواند زمینی را تصاحب کند که بتواند آن را ببیند، یعنی در دیده تصور خود آن را مشاهده کند. انجام هر کار بزرگ و هر موفقیتی با چشم بر نداشتن از آن امکان پذیر می شود و معمولاً قبل از موفقیتی بزرگ احساس شکست و دلسردی در انسان به وجود می آید. وقتی قوم یهود به عرض موعود رسیدند، می ترسیدند وارد آن شوند، زیرا می گفتند زمین پر از غول‌هایی است که ما انسان‌ها به چشم آنها همانند ملخ به نظر می آییم و ما نیز در آنجا غول‌هایی دیدیم که نزد آنها ملخ بودیم. این موضوع تقریباً تجربه همه انسان هاست. با این وجود انسانی که قانون معنویت را می داند از ظواهر امور ناامید و آزرده نمی شود و هنگامی که در گرفتاری است شاد خواهد بود، یعنی از رؤیاها و آرزوهای خود چشم بر نمی دارد و خدا را شکر می کند که به آرزوی خود رسیده و پیشا پیش خواسته خود را به دست آورده است. عیسی مسیح در این مورد مثال شگفت‌انگیزی زد. او به شاگردانش گفت: مگر شما نمی گویید که 4 ماه دیگر موقع درو مزرعه است؟ حال به شما می گویم به مزرعه ها نگاه کنید و آنها را طوری ببینید که آماده درو هستند. دید او در دنیای ماده تأثیر می گذاشت و دنیای 4 ماه بعد را به وضوح می دید. گویی آنها واقعا وجود دارند، چرا که او با ذهن الهی می دید. پس انسان باید از هدف خود چشم بر ندارد و آنگونه بخواهد که آنچه پیشا پیش گرفته به عینیت درآید. حال ممکن است این هدف سلامت، محبت، وفور نعمت، مسکن، دوستان یا خود بیانی کامل یا بیان کامل نفس باشد. همه این موارد آرزوهایی هستند که در کمال خود در ذهن الهی یا همان ذهن کاملا هوشیار آدمی قرار دارند و وجودشان متعلق به خود است و اکتسابی نیست و باید خود نمایان شود. مثلا مردی نزد من آمد و از من خواست تا برایش دعا کنم تا موفق شود. او باید در زمان خاصی برای تجارت خود مبلغ 50,000 دلار تهیه می کرد. این زمان به سر رسیده بود، نه شریکی یافته بود که از سرمایه گذاریش استفاده کند و نه بانک تقاضای وام او را پذیرفته بود. به او گفتم حتما در بانک مشکلی پیش آمده که به تو وام ندادند. مثلا در آنجا عصبانی شده ای و اقتدار خود را از دست داده ای. زیرا اگر بتوانی خود را مهار کنی، به راحتی هر وضعیتی در کنترل تو خواهد بود. و سپس گفتم بسیار خوب، مجدداً به بانک برو، من برایت دعا می کنم. معجزه کلام این بود که به او گفتم تو با روح کسانی که با این بانک در ارتباط هند بیگانه ای، پس از وام دادن به تو خودداری می کنند. روح الهی تو باید از این وضعیت خارج شود. او گفت شما درباره کاری غیر ممکن صحبت می کنید. فردا روز آخر هفته است و بانک ساعت 12 تعطیل می شود و قطار زودتر از ساعت 10 به آنجا نمی رسد. فردا نیز آخرین مهلت من است. آنها هم که در هر صورت وام نمی دهند و با این حساب دیگر خیلی دیر شده است. گفتم خدا هرگز دیر نمی کند و برای کسی که خدا همراه او باشد همه چیز امکان پذیر است. سپس اضافه کردم من در مورد تجارت آگاهی کاملی ندارم ولی کار خدا را خوب می شناسم. گفت تا وقتی که اینجا نزد شما هستم همه چیز خوب است، ولی همین که از اینجا می روم شرایط بسیار نامطلوب می شود. او در شهر دوری زندگی می کرد و تا 1 هفته از او بی خبر بودم. روزی نامه ای از او به دستم رسید که نوشته بود حق با شما بود. پولی را که لازم داشتم به دست آوردم و دیگر به آنچه گفتید ایمان کامل دارم و شک نمی کنم. 1 هفته بعد او را دیدم و پرسیدم چه اتفاقی افتاد، مثل اینکه مدت زمان زیادی برای آن کار لازم داشتی. او گفت قطار تأخیر داشت، دقیقاً ساعت 11:45 به بانک رسیدم. آهسته وارد شدم و گفتم که درخواست وام دارم. آنها نیز بدون هیچ حرفی تقاضای وام مرا پذیرفتند. 1:45 به او تخصیص داده شده بود و خداوند دیر نکرد. در این مثال مرد هرگز نمی توانست خود به تنهایی به خواستش برسد و به کمک نیاز داشت. تا از هدف خود چشم نپوشد. این تنها کاری بود که یک انسان می توانست برای انسان دیگر انجام دهد. عیسی مسیح به این حقیقت ایمان داشت و گفت: هرگاه دو نفر از شما در زمین با هم در به دست آوردن چیزی متحد شوید، همانا خداوند شما را در به دست آوردن هدفتان یاری می کند. آدمی خودش چندان به مشکلاتش نزدیک می شود که دیگر شک می کند و نگران می شود. یک دوست یا یاری دهنده به طور واضح موفقیت، سلامت، برکت یا ثروت را می بیند و دیگر دستخوش ناامیدی و تزلزل نمی شود، زیرا تا آن حد به شرایط موجود نزدیک نیست. برآورده کردن یک خواسته برای دیگری آسان تر از برآورده کردن آرزوی خود است. بنابراین اگر کسی احساس می کند دچار تزلزل و ترس شده است، هرگز نباید در طلب یاری برای رسیدن به خواسته خود تردید کند و کمک بخواهد. روزی شخصی با تجربه گفت: اگر انسانی را موفق ببینی هرگز شکست نمی خورد. این قدرت دید است و بسیاری از انسانهای بزرگ موفقیت خود را مدیون همسر، خواهر، برادر یا دوستی بودند که به آنها اعتماد داشتند و لحظه ای از این اعتقاد دست نکشیدند.